الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، عظم الله أجورنا وأجوركم، وإن شاء الله با شرکت فعال در مجالس فاطمیه، چه با ایراد سخنرانی، روزخانی، مداحی، چه با حضور، چه با تشویق مردم، خلاصه انشاءالله از پاداش و اجر فاطمه زهرا بی بهره نباشید انشاءالله. روایت بحث ما راجع به روایات نفس زکیه بود. حالا خواهید دید اصلا اصل نفس زکیه از استفاضه گذشته، شاید به حد تواتر برسه. یکی از روایاتی را که بعضی ها میخوان دان استدلال کنند بر قتل نفس زکیه، که آقا هم تلاش کردن ایشون با این روایت را آوردن، آیه شهسواری، روایتی است که در روزه کافی نقل شده، جلد 8 صفحه 210. انصافا روایت مهمیه، قبل از روی کار آمدن بنی عباس و امام پیشگویی میکنه و روی کار آمدن اینها را، این حکومت عباسیین را خبر میده. بعد یک مطلبی در اون روایت هست که اشاره به قتل نفس زکیه دارد. میگم عرض میکنم اشاره، چون تصریح نداره. امام فرمودن که لا یزال القوم، شاهد این کلمه است، لا یزال القوم فی فسحه من ملکهم، خلاصه ملکشون پا برجاست و بر مردم و بر بالاخره کشور مسلط هستند. ما لم یصیبوا منا دما حراما، تا زمانی که خونی از ما نریزن، دستشون آغشته نشه به خون ما. و اومع بیدهی الی صدره، اینجوری فرمود، دمن حرام منو، از ما خون نریزن. فاذا اصابوا ذلک، اگر دستشون آغشته به خون ما شد، فبطن الارض خیر لهم من ظهرها، دیگه بعد از اون قبر براشون از روی زمین و حیات و زندگی بهتره، مرگ براشون از زندگی بهتره. چرا؟ یوم اذن لا یکون لهم فی الارض ناصر، دیگه اینا چنان منفور میشن که هیچ یاور و ناصری تمام روی زمین نخواهند داشت. ولا فی السماء عابر، یعنی کارهاشون جوریست که در آسمان ها هم اینها معذور نیستن و کسی در آسمان ها کار اینها رو توجیه نمی کنه. خب این روایت رو شما ببینید مفصل. به این روایت میخوان بعضی ها استناد کنن و این روایت رو جزء روایات نفس زکیه قرار بدن. به نظر من نه این روایت دلالت دارد بل این که مراد نفس زکیه است و نه ما نیاز داریم برای اثبات قتل نفس زکیه به این روایاتی که نه صراحت دارد و نه ظهور دارد. یک اشاره است، ما نحن فی غنا، بی نیازیم از استدلال به این روایات. چرا؟ چون روایات روشن‌تر و صریح‌تری ما داریم. با توجه به این که شراح کافی شریف هم وقتی که به این روایت برخورد کردن توجیهاتی فرمودن، بیاناتی دارن که در هیچ یک از بیاناتشون اشاره‌ای به نفس زکیه نداره. مثلا مرحوم مجلسی می‌فرماید که المراد مقصود از دمن حرام منا یک قتل اهل البیت علیهم السلام، مراد کشتن ائمه است. ولو کان بسم مجازا، از قتل بسم بالاخره حسب زار سم حضرت را شهید کرده، قتل نیست ولی نه بالاخره قتل، ولو قتل بله مجازی باشد. خب و یکون قتل الائمه، کشتن به شهادت رسوندن ائمه به دست هر یک از این حکام سببا لسرعت زوال ملک کل واحد منهم، یعنی هر یک از این خلفای عباسیین که دستش آغشته به خون امام معصوم بشه همون سبب زوال سرعت زوال ملکش میشه. اگر این کار نمی کرد چند سال دیگه می بود. چون امام کاظم رو شهید کرد عمرش بتر الله عمره، سبب میشه که ملکی زائل بشه. اگر مأمون دستش به خون امام آغشته نمی شد ممکنه سالای دیگه عمر کنه، ولی همین که دستش آغشته شد سبب لسرعت زوال ملکی. پس احتمال اول این که دمن حرامن منا یعنی قتل ائمه معصوم. احتمال دوم او قتل السادات، ذریه رسول الله. عجیب آقای ذهبی ذهب الله به نور بصره و بصیرته اعتراف داره میگه تمام سادات عالم از ذریه فاطمه زهرا هستن. یه پیامبر اکرم ذریه جز از زهرا ندارد، همشون از فاطمه، این از مسلمات. پس در اینجا دمن حرامن منا یعنی کشتن ذریه رسول خدا، کسانی که در زمان منصور کشته شده. من دلم میخواد شما جریان منصور را ببینید قبلش چه بود. میرفت تگدی میکرد، نه امنیت جانی داشت و نه وضع مالی داشت، تا اینکه روستا به روستا خودش بالاخره به عنوان مداح اهل بیت علمداد میکرد، هم به وضع مالیش رسیدگی میشد و هم او را در امنیت جانی قرار می دادن. و همین عاقبت که رو کار آمد
چقدر از اهل بیت را خود همین به قتل رساند. خب در زمان منصور دوانیقی یا زمان رشید، هارون رشید، علی ما ذکره الصدوق فی العیوب، بحث مفصلی صدوق دارد راجع به کشتار بنی زهرا به دست این دو نفر. یا اشاره است به شهدای فخ از سادات. این چند تا احتمال شد؟ سه تا. احتمال چهارم، يحتمل ان يكون اشاره الى قتل رجل من العلويين قتلوه مقارن لانقضاء دولتهم، همین نزدی که پایان حکومتشون اینا دستشون آغشته میشه به خون یکی از سادات، یکی از علویین، اونو میکشن بعد حکومتشون منقرض و زایل میشه. ببینید هر یک از این احتمالات باشد بر بله نفس ذکیه انطباق ندارد، مگر به احتمال بعید بگیم مراد اینه که اینها، البته با توجه به روایت دیگه، اینها دوباره قبل از ظهور امام زمان اینها دوباره رو کار میان و این علوی که مراد از علوی که دست اینها به خونش آغشته میشه همون نفس زکیه است. این دیگه احتمال بعیده. خب این روایت چندم شد؟ روایت 15 هم نمیدونم به حساب دست شماست. اما روایت بعدی روایتی است که در کتب عامه نقل شده. ابن حماد در فتن روایتی را نقل می کند که به پیامبر هم نسبت نمی ده، به عمار یاسر. روایت اینه: اذا قتل النفس الزکیه و اخوه یقتل بمکه ویعتن، ویعه ویعوه، مجموع البحرین میفهمد که ای اماتوه ولم یعبه به، کسی رو که بکشن و اعتنائی، مثلا این کشتن و این خون و این نفس و این جان برایش اون ارزشی نداشته باشد. اینو میگن ویاع. ویاع باز به معنی هلاک، کشتن. در اینجا روایت از عمار یاسر که اگر نفس زکیه و برادرش رو ما در روایت خودمون ظاهرا نداریم، اونی که هست فقط نفس زکیه است، اما برادر او را هم میکشن، این در روایت ما نیست. خب اگر این اتفاق بیفتد، نادا مناد من السماء، دیگه بعد از اون ظهور آغاز، ان امیرکم فلان و ذالک المهدی، منادی اسم بره، و ذالک المهدی الذی یملا الارض حقا و عدلا. این روایت در فتن ابن حماد نقل شده، البته یک نقل دیگه هم دارد به همین سند، منتها نفس زکیه درش نیست. در نقل دومش که به این سنده، رشدین عن ابن لهیعه قال حدثني ابو زرعه قال بل عن عبد الله بن زرير عن عمار ابن ياسر. من دیگه نمیخوام وارد بحث رجالی تفصیلی بشم. رشدین به مراجعه کنید، این مراجعه کن به دردتون میخوره. یه دو سه خانوار بودن اینها در مصر، امویین تلاش کردن، آخون فرستادن از خودشون، همین لیث را فرستادن که بله اعتقادات مردم را نسبت به اهل بیت تغییر بدن. اینها دوستدار بودن اینها را دشمنشون کنن. لیث تلاش کرد، خیلی هم تلاش کرد و فکر خیلی ها را عوض کرد، مگر دو سه خانواده. یه رشدین یکی از اونهاست، ابن لهیعه یا لهیعه یکی از اینهاست. مراجعه کنید اینا، در کتابای خودشون مراجعه کنید. خب او از ابو زرعه، از عبدالله ابن زریر. عبدالله ابن زریر ما چیزی نسبت به او پیدا نکردیم الا اینکه عبدالملک مروان با او درگیر بود و علت درگیریش هم همینه. میگه تو چرا علی رو دوست داری؟ این جمله در کتاب تدریب کمال آمده است، نگاه کنید جلد 10 صفحه 142. خود اهل سنت میگن که مصریون، این آقا هم جزء مصری هاست، تابعیون ثقه، ولی یه مشکل دارد، مولا رو دوست داره، این تبلیغات نتونست درش تأثیر کنه. عبدالملک اهدارش کرد. اینو خود تهذیب الکمال میگه، میگه بهش گفت ما حملک علی حب ابی تراب، تو چقدر علی رو دوست داری؟ میدونم تو چون بی سوادی، چون تو جاهلی، چون تو اعرابی هستی، لذا علی رو دوست داری. الله اکبر. الا انک اعرابی جافن، به این خاطر بیدان مود دیگه بود حیفه تجره ملعونه را باید دوست داشت، نه علی ابن ابی طالب را. تو چرا از مصر هستی؟ این جمله را که بشکر یک کلمش برگرد گفت که والله لقد قرأت القرآن قبل ان یشتم عبواک. تو به من میگی جلف، تو به من میگی اعرابی، اعرابی خر ان العرب اشد کفر، تو به من میگی که کافر، چون علی رو دوست دارم بالاخره اعرابی هستم. بدان من قرآن بخوندم، قرآن رو حفظ کردم، هنوز پدرت مادرت را نمیشناخت، هنوز تو دنیا نیامده بودی. بگذاریم، وفاتش هم 81 تابعیه. این میتونه از عمار نقل کنه. چرا؟ عمار بله کی به شهادت رسید؟ 37 به شهادت رسید. میتونه، یعنی هم عصر هستن. الان این خیلی وارد بحث سندی نشیم، اصل قضیه مسلمه، ولی این روایت را من ندیدم در بین روایات ما، در بین کتب در ارتباط با اصل مهدی کسی نقل کرده باشد از قدما الا شیخ طوسی. شیخ طوسی همین روایت را نقل میکنه، البته مفصل تر است، در صفحه 463 غیبت. سندش از شخصی به نام قرقاره که در اصل یعقوب ابن نعیم، عن نصر ابن اللیث المروزی، عن ابن طلحه جحدری. او بیاد باز همین سنده، این طریق شیخ طوسی به ابن لهیعه همینو هستن. ابن لهیعه از ابی زرعه از عبدالله ابن رزینه، اونجا چی بود؟ عبدالله ابن ظریف، اینجا رزینه. عن عمار ابن یاسر ان دولت اهل بیت نبیکم فی آخر الزمان، حکومت اهل بیت در آخر الزمان است تا میرسه به اینجا که بله فعند ذلك تقتل النفس الزکیه و اخوه بمکه ضیعتا، اینا را هلاکشون میکنن بی اعتنام هستن به این خون. فینادی منادی من السماء ایها الناس ان امیرکم فلان، ببینید اینه عبارت دیگه. من ندیدم بعد از، یعنی نیمده مراجعه کردیم پیدا نکردیم، بعد از شیخ طوسی ندیدیم کسی این متن را نقل کند تا زمان مرحوم مجلسی. حتی حر عاملی هم که از صدها کتاب کتاب اثبات الهدات را نقل میکنه، من دارم 70,000 سند ظاهرن داره، چندین هزار روایت دارد، اینو نقل نمیکنه. خب ولی مرحوم مجلسی نقل میکنه در جلد 52 صفحه 207، اما نه از کتاب فتن. یادتون هست در درست قبل عرض کردم مرحوم مجلسی به فتن ابن حماد هیچ اعتنایی نمیکنه، نه این که ندیده، دیده و اعتنا نکرده. این روایت را از غیبت طوسی نقل می کند. خب گفتم چند صفحه؟ 207 212 و 207، هر دوشم هست. بعد از اون نوری در کشف الاسطار صفحه 174 اینا نقل می کنه. و از معاصرین هم جناب آقای صافی این را نقل می کنن. خب ببینم، بله من عرض کردم که تا زمان بهار کسی نقل نکرده، درسته؟ نه، اضافه کنید ابن طاووس. ابن طاووس در صفحه 132 این روایت را نقل میکنه، اما نه از عبدالله زریر، عبدالله رزین. تمام. روایت بعدی، خب مراجعه کنید کتاب معجم احادیث امام المهدی جلد 2 صفحه 106. روایت بعدی، خب من اینجا یک نکته هم عرض بکنم، شخصی رو اینجا ما اسم بردیم که مرحوم شیخ طوسی ازش نقل میکند. کی بود؟ آقای قرقاره بود، بله قرقاره، این اسمش یعقوب ابن نعیمه یا نعیم. آقای نمازی تلاش میکنم که ایشون را به عنوان رجلا جلیلا فی اصحابنا فقه فی الحدیث بالاتفاق، یعنی وساقت این آقا مورد اتفاق، اینجوری قلمداد کردن. جلد 8 صفحه 279 با مراجعه کتاب مرحوم آقای خویی جلد 20 صفحه 146 ببینیم ظاهراً یک اشتباهی شده. تکرار کنم، نمیخوام روایت رد کنم، ما میخوایم بحث سندی و رجالی کنیم. خب آقای ابن داوود توثیقش کرد، علامه توثیقش کرد، میرزا در رجال توثیقش کرد، تفریشی توثیقش کرد، قحطی توثیقش کرد. خب همه اینها برمیگردن به نجاشی، یعنی نجاشی توثیقش کرد. ولی مراجعه میکنیم ببینیم که در بعضی از نسخ نجاشی توثیق آمده، در بعضی نسخ دیگر توثیق نیامده. آقای خوی میفهمد که حتی نسخهی که پیش منه، آقای خوی میفهمد نسخهی که پیش ماست و این نسخه قریب العصره، قریب از بین الجاشی و تصریح هم شده است، در این نسخه ندارد کلمه بله ثقه. پس مشکل میشه توثیقات متأخرین اگر مستند باشد به توثیق مرحوم نجاشی، در کتاب نجاشی همچین مطلبی نیست. خب اما در ارتباط با مروزی نصر ابن لیف، عامه که هیچ اشاره به این آقا نکردن، در کتب ما هم چیزی نسبت به ایشون نداریم الا این که در کتاب اعمالی شیخ طوسی یک روایتی، البته روایت نبوی هم هست، نقل میکند که این آقا در سندشه. روایت اینه که پیامبر اکرم فرمودن حق علی علی هذه الامه که حق الوالد علی الولد. مراجعه کن جلد 8 نمازی صفحه 72. خب تمام شد. روایت بعدی باز از ابن حماد. ابن حماد روایت اینه: تستباح المدین حین اذن و تقتل النفس الزکیه. این از روایت. سندش عبدالله ابن مروان عن ارطات عن تبیع عن کعب و السلام. یعنی روایت کی نقل میکنه؟ کعب نقل میکنه. ما بحث کردیم راجع به کعب، نه عامه کعب قبولش دارن و نه خاص قبولش دارن، ولی قبل از کعب کسانی هستن مثل ارطات. ارطات پیش ما اعتباری ظاهر نداشته باشد، ولی احمد، یحیی بن معین و ابو حاتم هر سه توثیقش کردن. حالا وثاقت سند مشکلی رو برای ما حل نمی کنه، چون روایت به پیامبر نمی رسه، روایت به کعب می رسه، کعب هم که معلوم الحاله. خب باز خود آقای ابن حماد روایت دیگری را از ابن مسعود نقل میکنه: یبعث جیش الى المدینه فیخسف بهم بین الحماوین، یا بعض جا دارد که جماوین، منطقه است نزدیک بله مدینه است، مکه است، کجاست بله اونجا، و تقتل النفس الزکیه. اینم روایت چندم میشه؟ 18. مراجعه کن صفحه 349 جلد 2. یک روایتی عیاشی نقل میکنه که تفصیلات درش هست، دیگه بخوام اینو ما جمع و جورش کنیم. عیاشی در جلد 1 صفحه 165 یا 65 بله صفحه 65 روایت مفصل است، واقعا خوندن داره این روایت. این روایت مرسل از جابر جعفی نقل شده از امام باقر. نمیدونم چقدر نسبت به جابر جعفی آشنایی دارید. جابر جعفی میگه که من 70,000 روایت بلدم، همش از پیامبر اکرم. یه جا دیگه میگه اینا را از امام باقر شنیدم. شما مقدمه مسلم را مراجعه کنید، همین امروز مراجعه کنید، به دردتون میخوره. مقدمه پنجم مسلم از کی روایت نقل میکنه، از کی نقل نمیکنه، فیلترهاش چیه، بر چه اساسی مسلم از افراد نقل میکنه و بر چه اساسی افراد میذاره کنار. اونجا میاد اسم آقای جابر جعفی رو میبره، یه جا میگه که بله ایشون ازش خوب روایت نقل میشد تا زمانی که اظهر ما اظهر، آن زمانی که یک چی میگن به اصطلاح امروز دست گلی به آب داد، منحرف شد. تا زمانی که منحرف نشد روش نقل میکنم، منحرف شد اظهار کرد و نقل شده که ما روشت میشکنم. ازش پرسیدن خب چی کار کرد، چی بود عقیدش؟ گفت عقیدش اظهار که گفت رجعت، گفت که ما قائل به رجعت هست. حالا این رجعت چیه که اینقدر برای اینها سنگینه و 70,000 روایت رو حاضرن کنار بذارن به خاطر این که این اعتقاد را نگه؟ طرف اگر ناسبی باشد نقل میکنن، طرف اگر بالاخره مدجار به فسق باشد، خودم اگه شعبی نبود اون بار بازی میکرد شراب میخورد و مدجار به فسق هم بودش نقل میکنن، ولی طرف اگر اعتقاد به رجعت داشته باشد احادیثش میشه بایکوت میذارن کنار. و بله طبق بیان ابن حجر در رتبه چهاره، رتبه یک تشیع، رتبه دو چیه؟ رافضی، رتبه سه غلو، در رفض رتبه چهار اشد غلوبن. اشد غلوبن کیه؟ کسی که قالبه رجعت. این را به شکل مطالعه بکنید چرا این قدر قضیه رجعت اینا حساس هستن و طرف را فقط رده خارجش میکنن با اینکه صحابه هم توشون بوده که قالبه رجعت بودن. حالا این مقدمه رو شما ببینید، جابر جعفی یه جا 50,000 میگن شنیدیم ازش پاره کردیم، یه جا 70,000 میگن شنیدیم پاره کردیم، 4-5 روایت مطالعه کنیم. خب جابر ابن یزید جعفی از امام باقر این حدیث رو نقل میکنه. السلام علیکم.